به خدا خودی طلب، همز خودی خدا طلب. از خلش کرشمه ای کار نمی شود تمام، عقل و دل و نگاه را جلوه جدا جدا طلب. عشق به سر کشیدن از شیشه کائنات را، جام جهان نما مجو دست جهان گشا طلب. راه روان برهنه پا راه تمام خارزار، تا به مقام خود رسی راهله از رضا طلب. چون به کمال میرسد فقر دلیل خسرویست، مسند کیقوباد را در ته بوریا طلب.
سلام وقت بخیر. اقبال لاهوری سیاستمدار نویسنده شاعر بوده، ایشون شعراش به زبان فارسی و اردو بوده. آثار ایشون اثار خودی، رموز بی خودی و جاویدنامه هستش که این سه آثار در خاطرم بود خدمت شما عرض کردم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدارش.
به مناسبت زادروز اقبال لاهوری، آیین‌ها و برنامه‌های گوناگونی در فضای مجازی و غیر از اون برگزار شده و میشه. از جمله شب اقبال لاهوری که به همت گروه بین المللی هندیران و گروه بین المللی اقبال قرار هست فردا ساعت 8 شب به وقت تهران برگزار بشه، در این برنامه استادان و ادیبان از ایران و هند و پاکستان حضور خواهند داشت. برای آگاهی بیشتر درباره این رخداد فرهنگی و ادبی، خانم دکتر نغمه مستشار نظامی مسئول برگزاری این رویداد با شما صحبت میکنم.
به نام خدا، نغمه مستشار نظامی هستم، شاعر، مترجم و نویسنده، کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران. در خصوص شب بزرگداشت اقبال لاهوری، گروه بین المللی هندیران حدود یک سال و نیم هست که فعالیت خودش رو در فضای مجازی آغاز کرده و میزبان هنرمندان، شاعران، نویسندگان، خطاطان و چهره‌های ادبی کشورهای مختلف از جمله ایران، هندوستان، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، کشمیر، روسیه و سایر کشورها هست. در این گروه خب چهره‌های ادبی زیادی حضور دارن و هر هفته به صورت مداوم و مستمر در طول این مدتی که گروه فعالیت داشته، ویژه برنامه‌های بزرگداشت چهره‌های ادبی یا مناسبت‌های مختلف برگزار شده. این هفته ما با شب شعر اقبال لاهوری که یکی از چهره‌های شناخته شده ادبیات در واقع زبان فارسی هستند، در خدمت بزرگواران هستیم و خب چون اعضای پاکستانی هم در گروه ما حضور دارن، حتی از نوادگان اقبال هم حضور دارند، انشاءالله که این برنامه بسیار پرشور برگزار خواهد شد. بیش از 200 چهره ادبی از کشورهای مختلف فایل‌های صوتی و تصویریشون رو در خصوص شخصیت اقبال ارائه کردن که انشاءالله در این برنامه ارائه میشه، از جمله استاد آقای دکتر حداد عادل و همینطور چهره‌های ادبی سایر کشورها سخنرانی خواهند داشت و مطالبی رو در خصوص شهر شخصیت اقبال لاهوری و در مورد شعر این علامه بزرگوار ارائه می کنند. معمولا برنامه های گروه بین المللی هندیران ساعت 8 شب به وقت تهران و 9 به وقت دهلی برگزار میشه و استقبال خیلی خوبی میشه. معمولا بیش از 3 ساعت به طول می انجامه و فایل های صوتی و تصویری ارائه میشه و شاعران حالا اشعاری رو در مورد اون موضوع قرائت میکنن یا ارائه میکنن. و خب این برنامه های بزرگ داشته چهره های ادبی تا به حال برای چهره های ادبی مختلف از کشورهای مختلف برگزار شده و معمولا محصل این برنامه ها به صورت یک فایل رادیویی در اختیار علاقمندان قرار میگیره، همینطور به صورت گزارشش هم در سایت شعران پارسی زبان و رایزنی کشور مختلف، سایت رایزنی های جمهوری اسلامی ایران در کشور مختلف منتشر میشه. که حالا از جمله شخصیت هایی که ما تا به حال براشون بزرگداشت داشتیم از هم بزرگان کشور خودمون بودن، هم بزرگان کشورهای دیگه مثل هند. و این برنامه ها حالا خب به گروه به مدیریت استاد دکتر علیرضا قزوه و برنامه ها هم معمولا با اجرای آقای رضا اسماعیلی و همینطور همراهی آقای مصطفی محدثی خراسانی، آقای عبدالرحیم سعیدی راد معمولا مدیریت میشه. انشاءالله که همراه ما باشید در برنامه. و
با پرواز ققنوس به هندوستان سفر میکنیم. آقای دکتر احمد اخلاق آهن، شاعر و استاد دانشگاه، از هندوستان با ما هم کلام خواهند بود. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، سلام در خدمت تمام شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر اخلاق آهن. اقبال هم نگاهی به عرفان داشت و هم یکی از فیلسوفان بزرگ اسلام بود که منبع فکرش با قرآن ارتباط داشت و معتقد بود که روح قرآن با تعالیم و فلسفه یونان به طور کامل سازگاری نداره. از شما میخوام که بیشتر درباره دیدگاه فلسفی و البته عرفانی اقبال برامون بگید.
بسیار سلام عرض میکنم از زیاده در خدمت سفر خانم و تمام شنوندگان گرامی. سوال بسیار جالب است. اقبال در واقع هم عارف بود و هم فلسفی، اما باید پیش نظر من باید باشد که عرفان و فلسفه هر دو یعنی رشته های مختلف هستند. مطالب عرفانی فلسفه احتمالا داشته باشد، اما یه نوع میتونیم بگوییم که فلسفه اونجوری نیست. اقبال یا شعر اقبال دارای هر دو هست و ایشون هم خیلی تاثیر از عرفای جهان فارسی داشته، به خصوص مولوی در نظر داشته و مطلب میگوید که به کام خود دیگر آن کهنه میریز، که با جامش نیرزد ملک پرویز، ز اشعارش جلال الدین رومی، به دیوار حریم دل بیاویز، به چشم مست رومی وام کردم سروری از مقام کبریایی. و فلسفهش که دارایی که طوری که ما میگوییم و خودش میگوید به عنوان فلسفه خودی، در واقع ایشون از طریق فلسفه خودی پیام حرکت و پیام زندگی و در زمان خود اقبال در کل جهان اسلامی ما میبینیم یک نوع افسردگی و بدبینی به نظر می آید و ایشون علیه این بدبینی صدای خود را بلند می کند.
بله.
و وقتی که این پیام را دارد، ایشون در نظر دارد در خود خیلی از شورا و دانشوران و فلسفان دهان اسلامی، مثلا خود مولانا مثلا می گوید در شعر معروف خودش، در غزل معروف خودش، که زن هم رهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. و این شعر را طرف این شعر خود در شعر خود اقبال اشاره می کند و مثلا می گوید که تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی عیاغ آفریدم، بیابان و کوسار و راغ آفریدی، خیابان گلزار و باغ آفریدن.
بله.
یعنی این خصوصیت ویژگی انسانی که میتوند تخلیق کند همون را خودی میگوید.
بله.
و باید به خصوص جهان اسلامی این پیام قرآنی هم است که خدا انسان ها را و کسانی که در خدا عقیده دارند میگوید که طرف کائنات نگاه کنند و و و و ازش و از این خوبی یزدانی الهام بگیرند.
بله.
و طرف همین اقبال هم اشاره میکنند و مطلب میگوید که اگر این روز تو تصویر دوش است به خاطر تو شرار زندگی نیست. و و این چیزا هست که اقبال اشاره کرده و به همین دلیل خود خیلی از شعرهای ایرانی ازش تعریف کردن و گفتن که مثلا بهار میگوید که عصر حاضر خاصه اقبال گشت، یا خودش این طرف اشاره کرده و مثلا مولانا را به همین دلیل مثلا میگوید که شاعری کو همچوان عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب.
بله بله، از مریدان بله مولانا بوده و بسیار تحت تأثیر آثار
به همین دلیل خیلی مرشد میگوید و خود را به عنوان مرید مولانا محسوب میکنه.
همینطوره. بله. و این تأثیرگذاری در اشعار اقبال هم به چشم میخوره، هم به لحاظ فرم و هم به لحاظ مضمون و محتوایی که در بعضی آثارش وجود داره. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اخلاق آهن و باهاتون خداحافظی میکنم.
بسیار تشکر از محبت و لطف شما.
متشکرم. دوستان عزیز، با آقای دکتر احمد اخلاق آهن از هندوستان صحبت کردیم درباره دیدگاه فلسفی و عرفانی اقبال لاهوری.
مانندی سبا خیز و وزیدن دیگر آموز، دامانی گل و لاله کشیدن دیگر آموز، من در دلکی غنچه خزیدن دیگر آموز. چیست پیام از شنیدی نشنیدی، در خاک تو یک جلوه عام است ندیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. چشم عقاب و دل شهباز نداریم، چون مرغ سرا لذت پرواز نداریم، ای مرغ سرا خیز و پریدن دیگر آموز.
بله، چقدر دلنشینه که یک خواننده تاجیک اشعار یک شاعر پاکستانی به زبان شیوا و شیرین فارسی رو برای ما بخونه. صدای عمر تیموروف رو شنیدیم و همچنان با ققنوس در کنار شماییم. شناخته شده ترین اقبال پژوهان در کشور ما، یکی از افرادی که بیش از دیگران غور کردند در آثار، آراء و اندیشه های اقبال لاهوری، آقای دکتر محمد بقائی ماکان هستند. در این لحظه از برنامه ققنوس در زادروز اقبال لاهوری بخشی از صحبت های ایشون رو درباره شیوه شاعری اقبال میشنویم.
اما در خصوص ویژگی های ادبی اقبال که سوال فرمودید، به اختصار باید بگم که اقبال بعد از حافظ تنها شاعری است که در زبان فارسی به تمام شیوه های شعر فارسی گام نهاده و در اونها موفق بیرون آمده. هر شیوه ای از شعر فارسی رو که شما در نظر بگیرید اقبال در اون تعبازمایی کرد و در همه اونها هم بسیار موفق بود. اما مسندیاش که جزء گنجینه های ادب فارسی هست و میدونید که اقبال زمانی که حیات داشت، یعنی هنوز به 30 سالگی نرسیده بود، آثارش رو، آثار شعریش رو البته، بزرگترین مترجمان شرح شناس مثل آروری، مثل نیکلسون که برترین آثار ادب فارسی مثل مثنوی، مثل خیام، مثل آثار عطار رو به انگلیسی برگردوندن، در همون زمان زندگی اقبال آثار او رو مثل اثار خودی، مثل عرشبت که مثنوی معروف جاویدنامه هست که اینها رو به انگلیسی ترجمه کردن و این خودش مبین این هست که تا چه حد اندیشه های اقبال و شعر او توانسته مورد توجه منتقدان بزرگ شعرشناس قرار بگیره. در مورد سبک اقبال به طور خلاصه باید بگم که اقبال یک سبک خاص خودش داره که باید اسمش رو گذاشت سبک اقبال. مرحوم صورتگر میگفت که برخی از غزل های اقبال رو وقتی شما میخونید چنان است که گویی در کنار سفره حافظ انشا شده. غزل هاش به سبک عراقی هست، مثنوی هاش به سبک خراسانی هست. عرض کردم که در تمام شیوه های شعر فارسی او طبع آزمایی کرده. برخی از غزل هاش به واقع اگر کسی با شعر فارسی آشنایی درست نداشته باشه، اگر شما مثلا غزل های او رو در میان دیوان شمس بگذارید یا در میان دیوان حافظ بگذارید، گمان میکنه که این سروده حافظ یا سروده حضرت مولانا.
صحبت‌های آقای دکتر بقایی اقبال پژوه رو شنیدیم.
سیمرغ.
به رسم پنجشنبه های سیمرغ و ققنوس در این بخش با آقای دکتر اسماعیل امینی همراه هستیم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم ققنوس.
خیلی متشکرم آقای دکتر امینی. ما معمولا اقبال لاهوری رو با فلسفه و عرفان و حکمت میشناسیم. شما که خودتون دستی بر آتش طنز دارید و در این حوزه نگاهی دقیق، به ما بگید که کنایه های طنز آمیز در اشعار اقبال چه جایگاهی داشتن؟
اقبال لاهوری به خاطر اینکه بخشی از ابلاغ اندیشش رو از طریق شعر انجام میده، چون که بعضی از بزرگان قدیم ما همینطوری بودن، مثلا مولانا میدونید که پیشه شاعری نداشته، در واقع اهل مدرسه است که بعدها گرایش پیدا میکنه به عرفان و برای ابلاغ اندیشه های خودش بیشتر برای تعلیم و برای بیان تجربه های عرفانی است که از شعر استفاده میکنه. اقبال هم همین گونه است، یعنی در واقع فیلسوف و مصلحی است که برای ابلاغ اندیشه های خودش از شعر استفاده میکنه. و دیگر این که میدونید که زبان مادری اقبال هم زبان فارسی نبوده. اقبال اساسا متولد هنده و بعد در پاکستان زندگی کرده. به همین دلیل هم، یعنی به این که از مجموعه نظام نشانه‌ای مربوط به شعر بزرگانی مثل عطار و سنایی و مولوی و سعدی و اینها استفاده میکنه، به شیوه اونها بخشی از شعرهاش مجموعی از مثلا شگفت‌های طنزآمیز توش داره، برای اینکه اون حرفی که میخواد بزنه گاهی به لحاظ بلاغی نیازمند این هست که از بیان طنزآمیز استفاده کنه.
بله.
یک چند تا نمونه از ابیات طنزآمیزی که در غزل‌های اقبال یادداشت کردم خدمت شنوندگان محترم میخونم.
بله.
امیدوارم که دلنشین باشه. مثلا یه جایی میگه که روبهی آموختم از خیش دور افتادم، چار پردازان به آغوش نیستانم برید. یه من به حساب روباه بازی یاد گرفتم، یعنی هیلگری و اینها دیگه، چارگری و هیلگری و اینها.
بله.
و بعد از این وضعم بهتر نشد، بلکه غریب هم افتادم، از خودم هم دور افتادم، از وطنم دور افتادم، یعنی اون انسان قبلی نیستم.
بله.
انسانی که فطری بود حالا تبدیل شد به انسان هیلگر. بعد میگه اگر شما چارگری بلد هستی خب من رو به اون نیستان قبلی برگردون، یعنی به وطن اصلیم برگردونی.
بله.
و یه نکته‌ای در این میان پنهان گفته خیلی زیباست، اون همین که محل زندگی شیر در نیستانه.
بله.
و اینکه یعنی انسانی که از فطرت خودش دور میشه در واقع شیری است که تبدیل به روباه میشه، یعنی اون عظمت مقامیش تبدیل میشود به حساب یک هیلگر مثلا بی اهمیت دیگه. روباه در میان جانوران خیلی جایگاهی نداره.
بله.
یه جایی میگه که سجده تو برآورد از دل کافران خروش. این مقدمه شد یه جوریه که آدم احساس میکنه داره ستایش میکنه از کسی، چنان سجده میکنی که خروش کافرها.
بله.
در میاد. ای که دراز سر کنی پیش کسان نماز رو. اول مقدمه شبیه ستایشه، بعد
بله.
معلومه که داره ریاکاری رو مسخره.
بله.
میکنه.
بله.
وقتی که دیگران رو میبینی سجدت رو طولانی تر میکنی.
بله.
حکایت سعدی هست که میگه در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید، یه نفر این مجلسی رفته بود کم غذا خورد توی گلستان هست.
بله.
بعد ولی نمازش رو خیلی طولانی تر از خونه خوندش. وقتی برگشت خونه بعد دوباره داشت قضا میخورد، پسرش گفت تو که از مهمانی آمدی، با هم مهمانی بودیم. گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نمازت رو هم قضا کن.
بله.
که چیزی نخوندی که به کار آید. اون نمازی هم که اونجا خوندی خب به درد نمیخورد.
بله.
چون روی در مخلوق بود. آره. یه بیتی داره اشاره داره اقبال به ماجرای رابطه‌ای که غزنوی، یعنی سلطان محمود غزنوی داشت با عیاض، عیاض رو عزیز کرده خودش داشته، مثلا ماجرای ملیجک در دربار ناصرالدین شاه.
بله.
که به رحمنی به غزنوی گفت کرامت هم نگر، تو که سنم شکستهی بنده شدی عیاض را. رحمن میدونید که به عبادت کنندگان هندی میگن.
بله.
سلطان محمود غزنوی به بهانه شکستن بت‌ها و بت‌خانه ها حمله میکرد مدام به هند و اونجا به حساب غنیمت می آورد دیگه، یعنی جواهرات معبدهای هندی رو برمی‌داشت به عنوان غنیمت می آورد.
بله.
وقتی این برهمن بهش میگه که تو نگاه کن من چه کرامتی ازم سر زد، تو آمدی بت‌های اینجا رو شکستی ولی خودت بنده یک بنده دیگر شدی، چون که عیاض برده بوده، تو که سنم شکستی بنده شدی عیاض. میگه انتقامش این است، انتقام این که اونجا تو به عنوان دین در واقع اومدی این کار رو کردی، اسم فتوحات و غارت کردی، خودت رو دین گذاشتی، این کرامت از من سر زد که بعد خودتو بنده دیگری شدی.
بله.
بله. یه جایی یه نکته ای داره که اشاره به سرنوشت انسان داره، این هم جالبه. انسان میدونید که به خاطر در روایات اسلامی اینه که به خاطر خوردن گندم، حالا در روایات های مسیحی مثلا به خاطر خوردن سیب که انسان حضرت آدم علیه السلام تبعید میشه دیگه، از بهشت میاد به زمین هبوط میکنه.
بله.
یه اشاره به این داره، میگه ساقیا بر جگرم شعله نمناک انداز، دگر آشوب قیامت به کف خاک انداز. او به یک دانه گندم به زمینم انداخت، او یعنی خدا دیگه، او به یک دانه گندم به زمینم انداخت، تو به یک جرعه تو به یک جرعه آبان سوی افلاک انداد. حالا که من به خاطر این حساب افتادم به اینجا، افتادم تبعید شدم به زمین، از ساقی میخواد که به یک جرعه این رو دوباره برگردونه به آن سوی افلاک. اشاره هم به این است که در حالت بی خودی، در حالتی که انسان اون غرورش رو، حب نفسش رو فراموش بکنه، به حالت فطرتش برگرده، برمیگرده دوباره به اون مقام معنوی که داشته.
بله، توبه یک جرعه آب آن سوی افلاکم داد. بسیار زیبا. آقای دکتر اسماعیلی، زمانمون خیلی کمه، در حد یک دقیقه میخوام بفرمایید که به نظر شما ویژگی منحصر به فرد اشعار اقبال چه چیزی بوده؟ چه چیزی سروده های او رو متمایز میکنه از دیگران؟
به خاطر اینکه اقبال عرض کردم از اون مجموعه فرهنگی پشتوانه شعر بزرگان ما استفاده میکنه، خب شعرش خیلی به نظر آشنا میاد، ولی علارغم این تکرار کار گذشتگان نیست. علتش هم این است که خب اقبال اساسا شاعر نیست، نه اینکه شعرهاش ترازه یک نیست، شعرهاش واقعا درجه یکه، ولی علت اصلیش اینه که اقبال اندیشه‌ای دارد که برای ابلاغ اون اندیشه از شعر استفاده میکنه. مهمترین ویژگی اندیشه اقبال این است که دعوت میکنه به بازگشت به خیشتن.
بله.
و بچه تمایزش هم این است که نسبت به فلسفه یونان نظر مساعدی نداره، به فکر میکنه.
بله،
که
متمایز میدونه با تعالیم قرآن اونها.
فلسفه اینو سازگاری نداره با فرهنگ ما و بله. با تعالیم دینی ما.
بله.
این بچه تمایزش اینه. به هر حال گذشتگان ما خیلی دلبستگی به این مباحث فلسفی داشتند و اینها.
بله.
اینا چون از طریق ترجمه اومده بوده فکر میکردن که خیلی چیزهای مهمیه. و میدونید که توی روزگار اقبال هم که به هر حال اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادیه،
بله،
روزگاری است که روشنفکری دوباره به شدت گرایش به غرب پیدا کرده.
بله،
روشنفکری تجددخواه شرق به شدت گرایش به غرب پیدا کرده. مثلا این مشروطه ما هم در واقع حاصل گرایش به تجدد غربیه دیگه. و اون وقت اقبال در شرق این حرف رو میزنه که حرف تازه ایه، یعنی میگه اگر که ما میخواهیم که اصلاح کنیم، میخواهیم که شرایطمون بهتر بشه، راهش تکیه کردن به فرهنگ خودمونه.
بسیار هم عالی. ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر امینی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون از حوصله‌ات.
خداحافظ. دوستان عزیز، این آخرین ققنوس این هفته پاییزی بود که به شما تقدیم کردیم. ما هفته پرمناسبتی رو پشت سر گذاشتیم و در هر روز ققنوس تقریبا میشه گفت در هفته‌ای که سپری کردیم یک ویژه برنامه از نام‌آوران ادب ایران زمین به شما تقدیم کردیم. حالا درباره امروز هم حضورتون عرض کنم که امروز سال روز درگذشت سعید نفیسی، ادیب، نویسنده، مترجم و تاریخ نگار معاصره که تألیفات نفیسی بیشتر از اونه که حالا بشه در این فرصت کم هم بهش اشاره کرد. ده ها کتاب در زمینه متون فارسی، تاریخ ایران، ترجمه آثار ادبی و فرهنگ لغت از مرحوم نفیسی بر جای مونده و سرانجام در سال 1345 در چنین روزی، یعنی 22 آبان ماه، سعید نفیسی چشم از دنیا فرو بست. بیرون قدم نه از دور آفاق، تو بیش از اینی، تو بیش از اینی. خداحافظ.